برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش از افزایش تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تربیه شده به شمول حمله های انتحاری در این کشور خبر داده است. در همین مورد در صدر گزارش های ما برایتان با جزئیات میگیم. برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور اشرف غنی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شام دیروز در ارک دیدار کرد. انفجار در شهر هرات 7 زخمی بر جای گذاشت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید چگونگی قضیه کشته شدن یک خبرنگار عربستان سعودی در قنسولگری این کشور در شهر استانبول را شخصا دنبال میکند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روی راه‌های دستیابی به صلح در این کشور بحث کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که محمد اشرف غنی و زلمه خلیلزاد شام دیروز در ارک دیدار کردند. به اساس این خبرنامه رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار در رابطه با تلاش‌های دولت افغانستان در راستای موفقیت تلاش‌های صلح و تأمین امنیت سراسری در این کشور صحبت کرد. زلمه خلیلزاد که به تازگی کارش را به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان آغاز کرده، گفته است که روند صلح یک پروسه مقدس است و در این پروسه حکومت و مردم آمریکا با حکومت و مردم افغانستان متحد می باشند. آقای خلیلزاد اواخر دیروز در صحبت مختصر با شماری از خبرنگاران در کابل گفت که از تجربهش برای رسیدن به صلح استفاده می کند.
از تجربه‌ای که دارم در مسائل بین المللی، از تجربه‌ای که دارم در درس خواندن کردیم پیش از این تجربه، روابطی که دارم در منطقه و دنیا، برای رسیدن به هدف از او استفاده میکنم.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در یک اعلامیه گفته بود که زلمه خلیلزاد در یک سفر در روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن خواهد کرد. در یک انفجار در شهر هرات شام دیروز 7 تن به شمول یک پلیس از زخمی شدند. محمد عارف جلالی یک مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتورسایکل زرنج کارگزاری شده بود. مسئولیت این رویداد را تا حال کس یا گروه به دوش نگرفته است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان اواخر دیروز یک شنبه دو بازی رو اندازی شد. در بازی میان تیم‌های پکتیا و ننگرهار، تیم پکتیا توانست به پیروزی دست یابد و تیم بلخ برای دومین بار تیم کندهار را شکست داد. گلبدین نایب که در تیم بلخ بازی می‌کند، بهترین بازیکن بازی‌های دیشب شناخته شد. او در 4 آور 4 ویکت گرفت. این کرکت باز افغان گفت:
زمانی که ما بیتینگ میکردیم تیم دیگر بالینگ خوبی انجام داد. من هم به این فکر افتادم که بهتر بالینگ نمایم و در نتیجه توانستم چند ویکت بگیرم.
رقابت های لیگ برتر کرکت افغانستان در امارات متحده عربی با اشتراک شماری از بازیکنان معروف خارجی برای انداخته شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید منتظر گزارش نهایی از سرنوالانی است که درباره مرگ خبرنگار عربستان سعودی تحقیق میکنند. گزارش ها میرسانند که این خبرنگار به طور مرموز در قنسولگری عربستان سعودی در استانبول درگذشته است. اردوغان دیروز اطمینان داد که این قضیه را شخصا دنبال میکند.
به حیث رئیس جمهور ترکیه این موضوع را شخصا تعقیب میکنم و نتایج تحقیقات را به تمام جهان ارائه خواهم کرد.
برخی از منابع ترکی که از آنها نام برده نشده به خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز گفتند جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است، اما یک منبع در این کنسولگری این موضوع را تکذیب کرده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. پلیس بین المللی یا انترپول میگوید که منک هونگوی رئیس انترپول استعفا کرده است. چند ساعت پیش از این چین گفته بود که از هونگوی تحقیق ادامه دارد. انترپول دیروز در یک اعلامیه گفت منک هونگوی استعفایش را پیشکش کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده و نگفته است که او اکنون در کجا به سر میبرد. اداره ضد فساد اداری چین به روز یکشنبه 7 اکتبر در یک بیانیه آنلاین گفت منک با گمان نقض قانون زیر تحقیق قرار دارد. منک هونگوی رئیس انترپول اخیراً پس از سفر به چین ناپدید شد. همسر وی قبلاً گفته بود که از 25 سپتامبر به این طرف زمانی که هونگوی فرانسه را به قصد چین ترک کرد با او تماس نداشته است. و گزارش ها می رسانند که در اثر تصادم یک موتر لیموزین حامل مهمانان یک جشن تولد در ایالت نیویورک آمریکا حداقل 20 تن جان دادند. پلیس ایالت نیویورک در یک بیانیه گفته است این حادثه به روز شنبه 6 اکتبر در نزدیکی البانی مرکز این ایالت در نتیجه تصادم دو موتر رخ داد. رسانه های محلی گفتند که موتر لیموزین از جاده منحرف شده و از یک بلندی به پارکینگ یک فروشگاه بزرگ افتاده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است 18 تن از قربانیان سرنشین موتر لیموزین و 2 تن دیگر عابرین بودند. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. یک گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که میزان تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تبیه شده به شمول حمله‌های انتحاری در این کشور افزایش یافته است.
گزارش ویژه ما نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه در کشته و زخمی شدن افراد ملکی توسط مواد تبیه شده انفجاری بوده.
در همین حال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور و فعالان مدنی این ولایت می‌خواهند تا عاملین کشتار اخیر افراد ملکی در غور مجازات شوند.
هدف قرار دادن ملکی خیلی مایه تأثیر و مایه نگرانی است.
شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را نیز مرور می‌کنیم. رئیس جمهور ترکیه گفته که چگونگی کشته شدن یک خبرنگار عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در شهر استانبول را شخصاً دنبال می‌کند. برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمت صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش به افزایش میزان تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تبیه شده به شمول حمله های انتحاری در این کشور اشاره کرده است. یونما گفته است که در 9 ماه اول امسال میلادی کشته و زخمی شدن اضافه از 3600 غیر نظامی را در نتیجه حملات انتحاری و غیر انتحاری در افغانستان ثبت کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی را جرایم جنگی و غیر قابل تحمل خوانده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یونما می گوید مخالفین دولت افغانستان باید بلافاصله استفاده کورکورانه و غیر مناسب از مواد منفجره را در مناطق ملکی نشین متوقف سازند. رفیع الله الکوزی یک عضو دفتر مطبوعاتی یونما در کابل شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد گزارش خاص این نهاد که افزایش آسیب به افراد ملکی افغان توسط استفاده عمدی و کورکورانه مواد انفجاری نام دارد چنین گفت:
گزارش ویژه ما نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه از اول جنوری تا 3 سپتامبر سال 2018 در کشته و زخمی شدن افراد ملکی توسط مواد تابع شده انفجاری بوده که باعث تقریبا نیمی از تلفات افراد ملکی به وسیله جنگ و درگیری گردیده است.
در این گزارش یوناما نگرانی جدی درباره افزایش حملات عمدی و کورکورانه مخالفین مسلح علیه غیر نظامیان ابراز شده و گفته شده است که این حملات شامل حملات انتحاری و غیر انتحاری، انفجار پلان شده بمب‌ها و جابجایی آنها در میان انبوی از مردم ملکی برای کشتن و ایجاد ویرانی، ترس و وحشت بوده است. گزارش یوناما در حال منتشر شده که در این اواخر حملات هدفمند بر اقلیت‌های مذهبی از هندوها گرفته تا شیعه‌های افغان صورت گرفته و صدها کشته به جا گذاشته است. یوناما از اول جنوری تا 30 سپتامبر امسال کشته و زخمی شدن 3634 فرد ملکی را از اثر حملات انتحاری و غیر انتحاری در افغانستان ثبت کرده است که از این جمله 1065 تن کشته و 2569 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدگان شامل 72 زن و 155 کودکند. در گزارش همچنان به کشته شدن کارمندان طبی و خبرنگاران اشاره شده که برای پوشش خبری حوادث امنیتی به محل رویداد رفته و در اثر انفجار همین مواد انفجاری کشته یا زخمی شدند. رفیع الله الکوزی عضو دفتر مطبوعاتی یوناما در کابل تاکید کرد که تمام جوانب درگیر جنگ افغانستان باید برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش کنند.
یوناما تاکید دارد که تمام جناح‌ها باید بلافاصله عمدن هدف قرار دادن تمام افراد ملکی را متوقف کند و سفارشات را برای روی دست گرفتن اقدامات فوری جهت جلوگیری از کشته و زخمی شدن بیشتر افراد ملکی از این حملات فراهم می سازد.
در گزارش یوناما از قول تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نوشته شده که گفته است هدف قرار دادن قصدی افراد ملکی جرایم جنگی بوده و قابل تحمل نیست.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. شنیدید که یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش به افزایش میزان تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تابع شده به شمول حمله های انتحاری در این کشور اشاره کرده است. در همین حال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور در مورد کشته شدن شماری از غیر نظامیان در ولسوالی لعل و سر جنگل این ولایت واکنش نشان داده است. مسئولان این دفتر میگویند که از حکومت خواستند تا در این مورد تحقیق کند و عاملین این رویداد را مجازات نماید. فعالان مدنی ولایت غور نیز می‌خواهند که عاملین کشتار اخیر افراد ملکی در غور مجازات شوند. به اساس گزارش‌ها به تازگی در جریان یک درگیری در ولسوالی لعل و سر جنگل چند تن از افراد ملکی کشته شدند. عبدالقادر غفوری با جزئیات بیشتر از غور.
بعد از آن که نیروهای دولتی یک روز قبل قصد دستگیری قماندان الیپور یک از قماندانهای مسلح غیر مسئول را در ولسوالی لعل و سر جنگل این ولایت کردند و واکنش های تند باشند در این محل مواجه شدند. در این درگیری که ساعت ها دوام کرد بیش از 20 غیر نظامی کشته و زخمی گردید و قماندان الیپور که باشنده اسلی میدان وردگ می باشد نیز موفق به فرار شد. بر همین اساس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور هدف قرار دادن افراد ملکی را در این رویداد جنایتی جنگی عنوان می کند. مبارک رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور به رادیو آزاده میگوید این قضیه نیاز به تحقیق جدی دارد و باید طرفینی که سبب نقض قواعد بین المللی جنگ شدند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. آقای رضایی چنین میگوید:
در رابطه با جنایت جنگی خواست کمیسیون روشن است. عاملین جنایت جنگی مطابق قوانین بشردوستانه باید محاکمه شود، حالا چه در غور باشه چه در هر نقطه افغانستان باشه. و قوانین جدید جزای افغانستان در خط کد جزا به لوی سارن ولیام صلاحیت داده که قضایای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را رسیدگی کنه و همچنین این موارد خاص از صلاحیت ویژه بخش تحقیق است که در همین زمینه مسئولیت دارند و ما پیشنهاد تحقیق ویژه کردیم از مرکز و همطور از لوی سرانولی، چنانچه اونا صلاح بدانن در زمینه تیم ویژه برای تحقیق خواهد آمد.
از سوی هم فعالین مدنی در غور نیز هدف قرار دادن افراد ملکی را در ولسوالی لالو سر جنگل غور یک جنایت و اشتباه جبران ناپذیری میدانند. این فعالین مدنی این اقدام حکومت را تکذیب نموده میگویند که این کار سبب نام ساختن بخش بزرگ از جغرافیای این ولایت میشود که در طی 15 سال گذشته امترین ولسوالی در غور حتی در سطح کشور بوده است. غلام ربانی هدفمند و یار محمد یاور دو تن از فعالین مدنی غور به رادیو آزادی میگویند:
فکر میکنم حکومت قطعاً مشکلات خود داره و این تصمیم بسیار تصمیم عجولانه و خطرناک و بی‌معنایی بود، مخصوصا هدف قرار دادن ملکی خیلی مایه تأثیر و مایه نگرانی هست برای همه مردم افراد ملکی که اخیراً طی عملیات حکومت معمولا هدف قرار میگیرن. یعنی گرافی اشتباه حکومت به حد اندازه بلند میبره که حکومت به هیچ کسی خود پلان شده عمل نمیکنه. هیچ
ما هیچگاهی طرفداری نیستیم که یک شخص بیایه تشنج و ارج و مرج در جامعه ایجاد بکنه و به نفع شخصی خودش کار بکنه، اما دولت باید یک کم در یک مسئولانه عمل بکنه.
با این حال شاه آغاز شتاب قماندان امنیه غور میگد هرچند افراد ملکی از سوی شبه نظامیان قماندان الیپور هدف قرار داده شدند، ولی آن هم آنها یک هیئت حقیقت‌یاب را جهت بررسی این قضیه از مرکز خواستند که به این ولایت خواهند رسید. به گفته آقای شتاب در صورتی که این افراد از سوی نظامیان هدف قرار داده شده باشد آنها را به میز محاکمه خواهند کشاند.
باش وقتی که یا میرند و معدب جانب مقابل انداخت شروع میشه، دیگه وقتی که جنگ شروع میشه بین از یا که یا دزگیر بکنن یکی رو سیتای دزگیر میشه و سلاش گرفته میشه، دنیمی وقتی ها پراگنده کل جای فیر میکنن جانب مقابل امی علی پور با استفاده از فیرو از زمین مردم ملکی کشته و زخمی شده. ما حیات اعتقادیاب از مرکز خواستیم تماما ساعت جنگ که شده جنگیست اونما را نزدیک دیدن میکنن، اگر گرد میروه یا نتیان باشه ما مورد پیگرد قرار میدیمش، اگر از جانب مقابل هم باشه مورد پیگرد قرار میدیم.
ولسوالی لالو سر جنگل غور که در 150 کیلومتری شرق مرکز غور موقعیت دارد یکی از امترین ولسوالی ها در غور و حتی در سطح افغانستان بوده است، اما نگرانی ها بر این است که این ولسوالی دیگر به حالت اولی خود از نگاه امنیتی بر نخواهد گشت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
9:17 دقیقه صبح و وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. گزارش ها را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان کاندیدان انتخابات ولسی جرگه بیش از 190 تن آنها وابسته به احزاب سیاسی هستند. سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که هرچند تعداد نامزدان وابسته به احزاب سیاسی اندک است، با آن هم به نظریات و پیشنهادات احزاب و جریان های سیاسی احترام قائلند. اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که از چندین جریان سیاسی تشکیل شده میگوید که شمار کاندیدان مربوط به احزاب سیاسی چشمگیر است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از جمله 2556 کاندید برای 249 چوکی ولسی جرگه تنها نزدیک به 200 تن آنها کسانی هستند که به اساس یافته های این کمیسیون به احزاب سیاسی ارتباط دارند. سید فیض‌الله هاشمی سخنگو و یکی از کمیشنران کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون به نظریات، پیشنهادات و سهم گرفتن احزاب سیاسی در بخش نظارت ارچ میگذارد. وی میگوید شاید تعداد کاندیدان حزبی زیاد باشد، اما بسیاری از کاندیدان را مستقل خواندند. در کل از جمله 2556 تعدادی را که از آدرس احزاب دریافت کرده ایم با 192 تن می رسد. این در حال است که پیش از این خواست های در خصوص نقش فعال احزاب در انتخابات و انتخابات حزبی اسوی احزاب بزرگ سیاسی مطرح شده است. کمیسیون مستقل انتخابات این را نیز گفته است که ممکن شمار کاندیدان اسوی احزاب و جریان های سیاسی بیشتر باشد، اما بیشتر کاندیدان خودشان را در این روند مستقل خواندند. در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه احزاب سیاسی تقاضا کردند که انتخابات باید با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. زمینه برای نظارت احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها فراهم شده و در ضمن به احزاب در انتخابات سهم بیشتر داده شود. این احزاب حالا با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان یکجا شدند که با گفته آنها از جمله 35 حزب از این خواستها حمایت کردند. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف با رادیو آزادی گفت که دو خواستشان در رابطه با انتخابات پذیرفته شده است و در آینده به نقش احزاب نیز باید توجه گردد. وای میگوید خواست احزاب و ائتلاف های سیاسی این بود تا احزاب سیاسی و ائتلاف ها در انتخابات به صورت کامل سهم داشته باشند و نامزدانشان را از طریق حزب معرفی کنند، اما بدبختانه حکومت در خصوص این خواست ما جواب مثبت نداد. پس در روند کنونی انتخابات نامزدان انفرادی و مستقل وجود دارند و احزاب به صورت رسمی در آن شامل نیستند. وای میگوید با این همه احزاب سیاسی میخواهند که انتخابات 28 میزان را از نزدیک نظارت کنند. با گفته آقای وریا، کاندیدان مستقل تا حد زیاد حمایت احزاب مختلف سیاسی را با خود دارند که در ولسی جرگه در کنار مردم از آنها نیز نمایندگی میکنند. حکمت الله حکمت، کارشناس مسائل سیاسی افغان، میگوید که بسیاری از احزاب با گونه پنهانی در عقب نامزدان ایستادند، اما بی‌باوری مردم و تقابل احزاب با حکومت سبب شده است که تا این روند بیشتر رنگ مستقل را به خود بگیرد.
حالا هم آرش شمایون شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره دیروز خود به مناسبت 17 سال روز تهاجم نظامی ایالات متحده امریکا بر افغانستان یک مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده است. در این گزارش به مناسبت 7 اکتبر سال روز تهاجم نظامی امریکا بر افغانستان، روزنامه گاردین با نشر رقم اداره تحقیقاتی ابزرور در مورد تلفات یک روز در جریان این جنگ 7 ساله در افغانستان می نویسد. 30 جون سال 2018 میلادی آخرین روز آتش بس بین نیروهای افغان و طالبان مسلح بود. با ختم این آتش بس در نخستین لحظات 31 جون 3 تن در یک مکتب سر بریده شدند. در ادامه روز در 16 ولایت افغانستان 30 رویداد امنیتی دیگر اتفاق افتاد و ساعت 11 شب همان روز یک حمله هوایی صورت گرفت که در نتیجه همه این رویدادها 60 تن کشته و حدود 10 تن دیگر مجروح شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد حملات خونین در جریان تحصیل، استراحت و کار تصویر روزانه در افغانستان است. اما در آن روز، یعنی 31 جون، در شهرهای بزرگ کدام حمله بزرگ هم صورت نگرفته بود. نشریه هفتگی آنلاین اگزامینر واشنگتن در یک مطلب تحلیلی می نویسد در سال 2001 میلادی در نخستین روزهای تهاجم امریکا بر افغانستان، همه چیز برای موفقیت جنگ‌های معاصر و با شیوه‌های دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت امریکا درست به نظر می‌رسید. به نوشته نشریه، در آن زمان شیوه‌های سنتی موفقیت در جنگ به نام دکترین پاول یاد می‌شد. این دکترین یا مش نظامی بر اساس نظریه کولن پال، لوید ریستیز سابق امریکا استوار بود و بر اساس آن تجویز می شد که در جنگ باید از همه قدرت استفاده شود تا موفقیت یقینی ساخته شود. اما دونالد رامسفلد وزیر وقت امریکا نظر متفاوت داشت. به نوشته نشریه، آقای رامسفلد بالای قماندانان فشار آورد تا از قوای خاص و حدود 1000 قراردادی CIA استفاده کنند. علاوه بر آن با ملیشه‌های منطقوی دشمن با طالبان اتحاد کرده با کمک حملات هوایی رژیم طالبان از بین برده شود. نشریه هفتگی آنلاین اگزامینر در ادامه این مطلب می نویسد دونالد رامسفلد را که خوشحالی پیروزی در آن زمان هیجانی ساخته بود به سوال روزنامه نیویورک تایمز که آیا افغانستان به ویتنام دوم تبدیل نخواهد شد با تمسخر جواب داد. اما نشریه آنلاین اگزامینر می افزاید در حالی که اینک یک شنبه 7 اکتبر جنگ در افغانستان شامل 18 سال آن شد، تا هنوز هم این جنگ بدون نتیجه باقی مانده است.
نو 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد.
نحمد الله علی المنه. Российской Федерации неизменно
Радио Азади марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
رئیس جمهور ترکیه میگوید که تحقیقات جدی در مورد چگونگی کشته شدن یک خبرنگار عربستان سعودی در استانبول ادامه دارد. به اساس گزارش‌ها این خبرنگار به نام جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. اما یک منبع در این کنسولگری این موضوع را تکذیب کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید منتظر گزارش نهایی تارنبالان است که در مورد مرگ خبرنگار سعودی تحقیقات می کنند که به طور مشکوک در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. این اظهارات دیروز آقای اردوغان بعد از آن ایراد شد که یک منبع ترکی که نامش افشا نشده با آژانس خبری رویترز و نیویورک تایمز گفت جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در کنسولگری عربستان کشته شده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان دیروز گفت مقامات تمام فیلم های ثبت شده کمره های محل را کنترل می کنند. وی می گوید همه چیز به شمول دخول به و خروج از کنسولگری مورد تحقیقات قرار دارد. همچنان نشست ها و پرواز ها از میدان های هوایی مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از این یاسین اکتاری یک دستیار رئیس جمهور اردوغان با آژانس خبری رویترز گفته بود مقامات به این باورند که یک گروه 15 نفری اتباعی سعودی مطمئنن در این قضیه دخیلند. از قول یک مقام دیگر ترکی که نامش افشا نشده گفته شده که خاشقجی احتمالاً از سوی یک تیم سعودی کشته شده است که برای کشتن وی موظف شده بود. جمال خاشقجی که در گذشته محرر یکی از روزنامه‌های سعودی بود سال گذشته عربستان را ترک کرده و گفت از ترس انتقام در برابر انتقاداتش از پالیسی‌های ریاض هراس دارد. خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر برای اخذ اسنادی که برای عروسیش نیاز داشت وارد کنسولگری سعودی در استانبول شده بود. نامزد وی که با او تا دروازه کنسولگری رفته و در خارج از این ساختمان ساعت‌ها منتظر بود به خبرنگاران گفت نامزدش بر نگشت. یک مقام کنسولگری عربستان سعودی که نامش افشا نشده این اتهامات را بی‌اساس خوانده و از قول شاهزاده محمد بن سلمان گفته است ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. وزارت خارجه ترکیه دیروز سفیر سعودی در انقره را احضار نموده و خواهان وضاحت در مورد ناپدید شدن خاشقجی شد. احضار سفیر سعودی در ترکیه در حال صورت می‌گیرد که روابط میان انقره و ریاض قبلاً پرتنش است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
همه ما و شما اشاره ترافیکی را میشناسیم. البته چیزی که در افغانستان اصلا رعایت نمی شود و در بسیاری شهرها وجود هم ندارد. برای نخستین بار از اشاره ترافیکی در شهر لندن استفاده شد، اما به شکل عصری و امروزی آن در امریکا توسعه یافت. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
برای نخستین بار از اشاره ترافیکی در سال 1868 میلادی در برابر ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن استفاده شد. این اشاره با گاز کار میکرد و تنها در جریان شب فعال میبود. در آن زمان برق کشف نشده بود، بنابراین این اشاره دیر نپایید و در جریان کمتر از یک ماه پس از نصب شدنش در نتیجه انفجار نابود شد. اما کشورهای پیشرفته با یک ناکامی خاموش ننشستند. به دنبال کشف برق، اشاره با رنگ‌های سرخ و سبز در سال 1914 برای نخستین بار در شهر کلیولند ایالت اوهایو آمریکا نصب شد. دانشمندان از اشاره ترافیکی به عنوان یک اختراع آمریکایی یاد می‌کنند و باز هم آن را مدیون توماس ادیسن می‌دانند، زیرا برق را کشف کرد. اشاره ترافیکی به رنگ‌های سرخ، نارنجی و سبز برای نخستین بار دقیقاً 100 سال پیش در نیویورک نصب شد. بریتانیایی‌ها با آنکه پیشتر چراغ دو رنگ گازی در برابر پارلمانشان داشتند، در سال 1925 نخستین چراغ ترافیکی را در لندن نصب کردند. افغانستان در سالهای 1960 میلادی در کابل، هرات، بلخ و قندهار صاحب اشاره‌های ترافیکی شد که امروز با گذشت نزدیک به 60 سال خیلی شمار انگشت شمار آن فعالند.